أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب مرحوم آقای خویی در مورد طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال با روشی به نام تعویض اسناد این روش رو تصحیح میکنن. ایشون سابقا طریق به علی ابن حسن فضال رو ضعیف میدونستن و روایت های علی ابن حسن فضال رو نمیپذیرفتند، ولی بعدن با روش تعویض اسناد این روایت رو میخوان تصحیح کنن. اصل طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال که در فهرست ذکر کرده، حالا در به نظرم مشیخم همینه، مشیخم چه به دیگه ای نیست. علی ابن حسن فضال میگه اخبرنا به جمیع کتبهی قرائتن علیه اکثرها و الباقی اجازتن احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن الزبیر سماعن و اجازتن عن، یعنی من پیش احمد ابن عبدون اکثر کتاب‌های علی ابن حسن فضال رو قرائت کردم و بقیه‌اش رو هم اجازه گرفتم. احمد ابن عبدون هم از علی ابن محمد ابن زبیر، اونم با سماع و اجازه. علی ابن محمد ابن زبیر هم از علی ابن حسن فضال این کتاب‌ها رو روایت می‌کنه. خب تو این طریق احمد ابن عبدون یا احمد ابن عبدالواحد، حالا من عبدون علامه ضبط کرده ولی احتمال میدم عبدون باشه، واقعا عبدون به نظرم درستر میاد. همون عبدالواحد، عبدون، خیلی وقتا کلماتی مثلا علی، علون، حسن، حسون و امثال اینها بوده، مرسوم بوده ادکایی. این که تصور میکنم که باید عبدون باشه نه عبدون.
با ذهنیت عربی و درشون فعل و زهری نداری، ما توی عربی فعلون داریم میشتن.
حالا اونوش نمیدونم، حالا اونا منشه ضبطش چیه. به هر حال تصور عبدون نام تو عربی هست، اصلا یکی از ضبط یکی از کلمات عبدون رو تو عربی هست، این رو عبدون ضبط کرده. بله نه، خب مخاطبم اینه که خصوص این رو نه در مورد احمد ابن عبدون، در مورد دیگران عبدون دارن تو کتاب های ضبط. فکر میکنم اینم علال قاعده باید مثل اونا باشه، ولی حالا دیگه نمیدونم. اینا خیلی وقتا بر پایه مثلا بعضی نسخ خطی بوده که یه بند خدایی عبدون ضبط میکرده امثال اینها عبدون، یا افراد مثلا عبدون تلفظ میکرده. نمیدونم حالا منشأ اون ضبطایی هم که علامه کرده چیه رو خیلی من نمیدونم، حالا مهم نیست. این احمد ابن حالا عبدون بخونیم یا احمد ابن عبدالواحد رو تو دست شما درد نکنه، توصیق صریح نداره. مرحوم آقای خویی از راه مشایخ نجاشی ظاهرا این رو توصیق میکنن. ما البته مشایخ نجاشی دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا این که هر کسی که نجاشی ازش ولی یه دونه روایت هم بکنه این ثقه. یکی این که کسی که نجاشی ازش زیاد روایت کنه اون ثقه. هر یک از این دو تا معنا باشه به نظر ما خصوصیتی برای نجاشی نیست. اگر یه روایت اشخاص بکنن نجاشی به درد نمیخوره روایت کردنش، و تنها در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اونها و جعفر ابن بشیر اونها هستند که روایت کمشون هم از یکی دلیل بر وساقت تلقی میشه. اما در مورد نجاشی هیچ خصوصیتی نیست. حالا استدلالاتی آقای خویی کردن، اون استدلال ناتمامه، نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما اگر مراد از مشایخ و شیخ نجاشی بودن که روایت زیاد کرده باشه نجاشی، اونم نجاشی خصوصیت نداره. ما همه بزرگان که زیاد روایت ازشون دیگران که بزرگان کرده باشن، اونها رو ثقه میدونیم، حالا نجاشی باشه شیخ باشه. این احمد ابن عبدون جز مشایخ اصلی طایفه بوده، یکی از مشایخ اصلی نجاشی، مشایخ اصلی شیخ طوسی. شیخ طوسی 4-5 تا شیخ اصلی داره. شیخ مفید هست، حسین ابن عبیدالله قضائری هست، احمد ابن عبدون یا عبدون هست، ابن ابی جید هست، این 4 تا و چی؟ این شیخ طوسی، یک دیگه حالا ابن اونا کمه، ولی همین 4 تا هست اون که بیشترین روایات رو نه اون بابسته است. نه این مشایخ اصلی شیخ طوسی همین 4 تا که عمده روایت های که هر 4 نفرم مشایخ نجاشی هم هستن و اینا، خب مشایخ عمده طائفن، در وثاقت اینها بحثی نیست. بنابراین این تردیدی در این احمد ابن عبدون نیست. نفر بعدی علی ابن محمد ابن زبیر هست که آقای خویی عمدتاً اشکالشون متمرکز رو علی ابن محمد ابن زبیر. ما یه بار مفصل بحث کردیم، من الان یه چکیده ای از مطالبی که قبلا عرض کردم عرض میکنم. علی ابن محمد ابن زبیر هم از مشایخ معروف طایفه است. احمد ابن عبدون ازش روایت میکنه. حالا نمیدونم هم واقعا شیعه به معنای کاملا شیعه هست یا نیست، به هر حال جزو یعنی امامی کاملا امامی هست اونو نمیدونم، ولی گرایشات شیعانه داشته و اکثار روایت امثال احمد ابن عبدون و اینها دلیل بر وثاقت او هست. حالا منهای اون جهت تو کتابهای عامه از این علی ابن محمد ابن زبیر که ابوالحسن نحوی ادیب معروفی بوده و ازش که یاد میکنن الامام الثقت المتقن، همچین تعبیراتی در موردش آد دارن، با وجودی که گرایش های شیعانش هم ذکر میکنن. معمولا اینا نسبت به کسایی که گرایشات شیعانه باشن خیلی حساسن، اگر یه نقطه ضعف کوچیکی هم باشه بزرگ میکنن. و این حتما این علی ابن محمد ابن زبیر خیلی جایگاه مهمی در میان اونها داشته که الامام الثقت المتقن این تعبیرات رو ازش کردن. دیگه تردید نباید کرد در وثاقت علی ابن محمد ابن زبیر. از مشایخ شیخ مفید هم هست. البته شیخ مفید ظاهرا بچه بوده که علی ابن محمد ابن زبیر 348 از دنیا رفته. شیخ مفید متولد 336 هست بنابر تحقیق، بس یا 338 علا قول آخر. دیگه بعد 12 ساله بوده و اجازتن ازش روایت میکنه. احتمال زیاد پدر شیخ مفید که معلم بوده و به مناسبت او شیخ مفید و ابن المعلم میگفتن، علی ابن حسن فضال برای پسرش اجازه روایت عقد کرده و امثال اینا. ولی به هر حال نشانگر این که یه شخص مهمی در طایفه بوده که افراد میرفتن ازش عقد حدیث میگردن. خود شیخ مفید هم به هر حال ولو تحملش در کودکی بوده، ولی به هر حال در سن بزرگی روایت های علی ابن محمد ابن زبیر رو نقل میکنه، اعتماد داره بهش دیگه. اینه که علی ابن محمد ابن زبیر به نظر ما در وثاقتش تردیدی نیست. ولی حالا این تاریخ بنابراین کاملا صحیحه. منهای بحثی که جلسه قبل کردم که اصلا علی ابن حسن ابن فضال تاریخ کتابهاش معروف بوده خیلی، همینجا هم قرائتن علیه اکثرها و الباقی اجازتن، کتابای درسی بوده، هم نجاشی هم تمام این حالا من بعد عبارت نجاشی رو براتون میخونم بعداً.
درسی یعنی
چی؟
درسی
حدیثی بوده میخوندن، یعنی تدریس میشده، کتابایی بوده که محور دراست حدیث کتابهای اینا بوده. اینا کتابای خیلی معروف و شناخته شده و مهم طایفه بوده و جزو کتابهای اصلی هست که مرحوم شیخ طوسی در تهذیبه این مکرر ازش نقل میکنه. حالا من مفصل رو در چه بابهایی هم نقل کرده و از چه کتاباش هم نقل کرده توی یه جایی مفصل اینا رو در آوردم، حالا مجال پرداختن به این بحثا نیست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، اصلا بنابراین مبنا که حالا یا مطلقا در طریق به کتب نیاز بررسی سند نیست، یا در طریق به کتب مشهور نیاز به سند نیست که ما علیه غیر الاخباریین ما مزاق میکنیم بقیه ما ببخشن دیگه، ما به یکی که گیر دادیم گیر دادیم حالا حالا از این پرانتز ببندم عرض کنم، یا به طور کلی در طریق به کتب نیاز بررسی سندی نیست، یا لااقل در کتب معروف نیاز به سند نیست. اینه که منهای اون جهت که در جلسه قبل عرض کردیم، مثلا خود این طریق ما تصریح میکنیم. خب اینها توضیحاتی که ما در مورد این طریق داریم. مرحوم آقای خویی با این روش ها موافق نیستند و با روش دیگری میخوان این روایت رو تصحیح کنن. این روشیست که در مقدمه معجم رجال اشاره کردن و در مکرر در کتابهاشون این روش رو تصحیح کردن. حالا عبارت مقدمه رو من میخونم، بعد عبارت یکی از جاهایی که این رو تصحیح کردن رو عرض میکنم. ایشون اشاره میکنن که اگر طریق شیخ به یک نفر در مشیخه ضعیف باشه ولی در فهرست صحیح باشه، خب کافیه برای تفسیر. بعد میگه بل لو فرضنا ان طریق شیخ الى کتاب ضعیف فی المشیخه والفهرست ولكن طریق لكن طریق النجاشی الى ذلك الكتاب صحیح و شیخهما واحد حکم به صحت روایت شیخ عن ذلك الكتاب ايضا اذ لا يحتمل ان يكون ما اخبره شیخ شخص واحد كالحسين ابن عبيد الله ابن ابن اضافه داره كالحسين ابن عبيد الله الغزائري مثلا للنجاشی مغايرا لما اخبر به الشيخ فإذا كان ما اخبرهما به واحدا و کان طریق النجاشی علیه صحیحا حکم به صحت ما رواه الشیخ عن ذلك الطریق لا محالته و یستکشف من تغایر الطریق ان الكتاب الواحد روی به طریقین قد ذکر الشیخ احدهما و ذکر النجاشی الاخر. خب این عبارتی هست که اینشون اینجا دارن. این رو این ضابطه رو که یک نوع تعویض سند هست که ما با استفاده از طریق نجاشی بخوایم طریق شیخ رو تصحیح کنیم، این رو در عرض کنم خدمت شما، خیلی جاهایی از کتابهاشون اشاره کردن. در موسوعه امام خویی جلد 7 صفحه 70، جلد 21 صفحه 298، جلد 22 صفحه 227 و 254 و جلد 24 صفحه 180 376، جلد 26 صفحه 245 و جاهای دیگه هم هست. من حالا همینجوری با یه جستجوی خاصی کرده بودم اینا رو یادداشت کردم. حالا یه مورد رو که یه مقداری توضیح بیشتر داشت رو من آوردم که بخونم. جلد 21 صفحه 479. خب ایشون یک روایت رو نقل میکنه، بعد میگه فانها، میگه این روایت صحیح است، موثق است، معتبر است به اصطلاح. فانها و ان کانت مرویتا به طریق شیخ الی علی ابن حسن ابن فضال الذی هو ضعیف لاشتماله علی علی ابن محمد ابن الزبیر القرشی الا اننا صححنا هذا الطريق اخيرا نظرا الى ان الشيخ الطوسي يروي كتاب ابن فضال عن شيخه. اینجا نوشته عبد الواحد احمد ابن عبدونی، قرقراتی شده احمد ابن عبدون که همون احمد ابن عبد الواحده، یعنی احمد ابن عبدون احمد ابن عبد الواحد یه نفر هستن، اینا به عبارت اینجوری قرقراتی این شکلی شده. و هذا شیخ له وللنجاشی معن و طریق النجاشی الی الکتاب الذی هو بواسطه هذا الشیخ نفسه صحیح و لا یحتمل ان الکتاب الذی اعطاه النجاشی غیر الکتاب الذی اعطاه للطوسی فإذا كان الشيخ واحدا والكتاب أيضا واحدا وكان أحد الطريقين صحيحا فلا جرم كان الطريق الآخر أيضا صحيحا بحسب النتيجة قايته أن لعبد الواحد ممكن عرض کردم لأحمد بن عبد الواحد با تعبیر می شود طرقا إلى الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ و البعض الاخر الى النجاشی و کان بعضها صحیحا دون الاخر و قد صرح النجاشی انه لم یذکر جمیع طرقه. خب این عبارت دو تا بحث اینجا ما داریم. یک بحث نفس این مطلب درسته یا درست نیست، یه مطلب این که تطبیقش بر علی ابن حسن ابن فضال درست هست و درست نیست. اول بحث تطبیقیشو عرض میکنم، بعد اصل اینکه این روش درستی هست و نه رو عرض میکنم. از جهت تطبیقی این توضیح که اینجا تو کتاب صوم داره، تو کتاب معجم رجالی قدی ابهام داره، حالا بعد عرض میکنم منشأ ابهامش هم چیه، ولی با توجه به توضیحی که تو معجم رجال توی همین شرح اوروین کتاب سومی که آدرسی که دادن اگر مراجعه کنید متوجه میشید که تطبیق این قاعده بر بحث طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال تطبیق نادرستیه. حالا من طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال و طریق نجاشی به علی ابن حسن ابن فضال این همان اصلا، یعنی همون علی ابن محمد ابن زبیری که در طریق شیخ طوسی هست و طریق نجاشی هم هست. بله یه طریق دیگه ای نجاشی داره که از طریق احمد ابن عبدالواحد هم نیست، محمد ابن جعفر فی آخرین، حالا اونم میخونم عبارتشو، اون طریق صحیحه. ولی این توضیحی که ایشون اینجا دادن توضیحش این بود که احتمال داده نمیشه که شیخ واحد کتابی که به نجاشی داده باشد غیر از کتابی باشد به شیخ طوسی داده. درسته، ولی اون شیخ واحد که احمد ابن عبدون یا احمد ابن عبدالواحد باشه از طریق علی ابن محمد ابن زبیر داره نقل میکنه، اون طریق دیگر از طریق احمد ابن عبدالواحد اصلا نیست، محمد ابن جعفر هست. و اینکه با اون طریق محمد ابن جعفر بخوایم تفسیر کنیم عبارته که از کیف خوندیم که صریح هست که خود احمد ابن عبدالواحد باید اون دو طریق رو نقل کرده باشه. عبارت موجب رجال یه مقداری اندماج داره، تا تو تعبیر میکنه قد ذکر الشیخ احدهما و ذکر النجاشی الاخر. تو این عبارت میگه که خود احمد ابن عبدالواحد دو تا طریق داره، یه طریقشو برای شیخ ذکر کرده، یه طریقشو برای نجاشی ذکر کرده. اینجا باید احمد ابن عبدالواحد دو تا طریق داشته باشه، یکی دو تا طریق اصلا نداره. حالا من عبارت به جای نجاشی هم آوردم براتون میخونم. حالا من اونو بعد صحبت میکنم در با اون یکی. با اون یکی هم قابل تعویض اصلا نیست، اصلا قابل تعویض نیست و با خود اونم. حالا اینا هر دوشو بعد صحبت میکنم. ببینید آقای مرحوم نجاشی کتب شیخ امین علی ابن حسن فضال رو ذکر میکنه، میگه قرأ احمد ابن الحسین کتاب الصلات و زکات و مناسک الحج و صیام و طلاق و نکاح و زهد و الجنائز و المواعظ و الوصایا و الفرائض و المتعه و الرجال علا احمد ابن عبدالواحد فی مدت سمعتها معه. یه نکته عرض بکنم، زمانه قدیم یک کتاب روی شاگرد، معمولا کتاب رو شاگرد قرائت میکرده، استاد میشنیده تایید میکرده، احیانا گاهی ممکنه توضیح میداده، امثال اینها، ولی بیشتر اون چیزی که بوده به وسیله شاگرد قرائت میشده. اون گاهی قد یه شاگرد قرائت میکرده دیگران میشنیدن، اینم یه جوره. گاهی قد خود اون شاگرد خودش قرائت کرده. اینجا هر دو جورش اتفاق افتاده بوده. احمد ابن حسین که احمد ابن حسین ابن عبیدالله غذایری هست که به اصطلاح با نجاشی رفیق بوده ولی شخص مهمتری بوده نسبت به نجاشی. میگه نجاشی میگه ما خونه مثلا اون جمع شدیم و خیلی رفیق حالت بزرگتر نسبت به چیز داشته نجاشی و اینها داشته. و پسر استادشون هم حسین عبیدالله استاد نجاشی و شیخ طوسی اینا هست، هم پسر استاد بوده و هم خودش به هر حال شخصیتی بوده، همین ابن غزایری معروف، همین احمد ابن حسینه. میگه این کتاب های 17 کتاب رو من احمد ابن حسین بر احمد ابن عبدالواحد میخوند، من میشنیدم. و قرأت انا کتاب سیام علی فی مشهد العتیقه، یکی از این کتاب ها کتاب سیام هست، اونو من مجددن خودم هم این رو قرائت کردم. خب یه مقداری بهش مخواست محکم تر بشه. خب حالا احمد ابن حسین و نجاشی که پیش احمد ابن عبدالواحد چیز می کردن، احمد ابن عبدالواحد ادامه طریقش چیه؟ ان ابن الزبیر ان علی ابن الحسن. این ابن زبیر همین علی ابن محمد ابن زبیری است که تو طریق شیخ طوسی هست. بله بعد میگه و اخبرنا به سائر کتب ابن فضال به هذا طریق. سائر یعنی جمیع، یعنی اخبرنا احمد ابن عبدالواحد به این طریق همه کتب ابن فضال. اونا طریق های قرائتی بوده، این یکی طریق اجازهیه. میگه یک اجازه عامی هم احمد ابن عبدالواحد به جمیع روایات علی ابن حسن ابن فضال به من نجاشی داد که از طریق احمد ابن عبدالواحد ان ابن زبیر که همین علی ابن محمد ابن زبیر باشه از علی ابن حسن ابن فضال بود. چی؟ حال صحب کنید قدری یه مقداری دندان روی جگر بگذارید. حالا نمیتونید جگر رو دندان بذارید، حالا دندون رو جگر بذارید.
حالا
چی؟ ان ابن زبیر هم در مورد قره احمد ابن الحسین علی احمد ابن عبدالواحده، هم مربوط به قره تو انا کتاب سیام علیه، یعنی اون قرائتی که احمد ابن حسین کرد، اون قرائت ابن احمد ابن حسین علی احمد ابن واحد ان ابن زبیر ان علی ابن الحسین حسنه. من هم که کتاب سیام رو بر احمد ابن عبدالواحد قرائت کردم، اون هم ان ابن زبیر ان علی ابن حسنه. اجازه ایم که احمد ابن عبدالواحد به سایر کتب ابن فضال داد، اونم به حاضر طریقه. این هر سه این چیزهایی که اینجا هست به این طریق ابن زبیر هست. بله، یه طریق دیگه اینجا هست، اون طریق اینه: اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین ان احمد ابن محمد ابن سعید ان علی ابن حسن. محمد ابن جعفر مؤدب هست که خب آی خوی تفسیرش میکنن. احمد محمد ابن سعید ابن عقده معروف هست که خب اون در وثاقتش بحثی نیست. ان علی ابن حسن یعنی در جماعت دیگر، یعنی تنها نبوده. نجاشی در شرح حال، حالا برای که این آخرین رو معنا کنم، نه نه خیلی لازم نیست یه جلسه بحث،
یعنی منظور نجاشی
یه جلسه در نه، حالا اینا اصل اینا اجازات عامی هست که این اجازات عام رو به نجاشی میدادن اساتیدش. ایشون اسم یکی از اساتیدش رو آورده، میگه سایر اساتید ما هم همین مطلب رو آوردن. حالا برای اینکه این روشن بشه، من این فی آخرین رو اینجا توضیح بهتون بدم. تو ترجمه احمد ابن محمد ابن سعید میگه که کتاب های این احمد محمد سعید رو ذکر میکنه و هاذه الکتب التی ذکرها اصحابهم اصحابنا و غیرهم ممن حدثنا عن. بعد میگه وقد لقیت جماعتا ممن لقیه و سمع منه و اجازه منهم و اجازه هم من هم من من لقیه هو و سمع من و اجازه هو اجازه من هم و لفظم من هم چی؟ حالا اون میگه من اصحابنا و من الام
من هم
و من اصحابنا دیگه دیگه. من نمیدونم چی حالا بله من اصحابنا و من العامه و من الزیدیه، یک جماعت زیادی رو درک کردم، بعضیشون از اصحابنا هستن، بعضی از عامه هستن، بعضی از زیدی هستن، اینها همشون من اونها رو درک کردم که واسطه بین من نجاشی و احمد ابن محمد ابن سعید هست. بنابراین شیخ طوسی میگه من از 10 نفر که تبع عشرتون یه جایی دیدم که مثلا خب احمد محمد ابن سعید ابن عقده یه شخصیت خیلی مهمی بوده، مشایخ مهم اون عصر دیگه همشون ازش روایت کرده بودن. این اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین، میگه محمد ابن جعفر در میان جماعت دیگر، این همون جماعتی که بعضیشون عامه هستن، بعضیشون من اصحابنا بودن، بعضیشون از زیدیه بودن، اینا همشون روایت های احمد محمد ابن سعید رو برای نجاشی نقل کردن. ان علی ابن حسن به کتبه. خب ببینید، بنابراین این روشی که آقای خویی دارن اینجا اصلا جواب نمیده. حالا فرض کنیم که اصلا احمد ابن عبدالواحد دو تا طریق داشت، طریقی که در نجاشی ذکر میکرده بود درست بود و طریقی که در فهرست شیخ بود ضعیف بود. صحبت سر اینه که اگر قراره ما این طرق رو برای صحت نسخه، خب شما تعبیر شما این هست که کتابی که نجاشی به شیخ روایت کرده با کتابی که معذرت میخوام کتابی که احمد ابن عبدالواحد به نجاشی روایت کرده با کتابی که احمد ابن عبدالواحد به شیخ روایت کرده کتاب واحده. خب اب نداره، این مقدارش درست، ولی نسخش هم واحد بوده. فرض کنیم اینا بپذیریم که اصلا طریق یعنی اعطاء نسخه، یعنی یه نسخه هر طریقی که هست. گفتم اینا اصلا این مبنا ناتمامه، اینا این طرق با مناوله اعطاء نسخه اینا نبوده. فرض کنیم حالا اصل مبانی اولیه این بحث رو بپذیریم که این طرق برای اعتبار نسخه است. خب به چه دلیل نسخه‌ای که به نجاشی داده احمد بن عبدالواحد همون نسخه‌ای بوده که به شیخ طوسی داره؟ همون کتابه، ولی کتاب دو تا نسخه داشته، این نسخه‌شو به این داده، این نسخه‌شو به اون داده. اگر اصل انتساب کتاب به مؤلف رو میگید با تاریخ میخواد ثابت بشه، اصل انتساب کتاب به مؤلف خیلی مهم نیست، مهم نسخه‌شه. و این هم کتاب های معروفی بودن که کتاب علی ابن حسن فضال کتاب درسی بوده، معروف بوده، اصل انتساب کتاب به مؤلفش رو شکی درش نبوده. کتاب های معروفه در اصل انتساب کتاب به مؤلف که بحثی است، مهم اون انتساب نسخه خاص به مؤلفه. اگه اون روش هایی که ما دنبال میکردیم که عرض میکردیم شهادت شیخ طوسی، شهادت نجاشی و امثال اینها، که این مثلا این که داره نقل میکنه داره میگه که من اینو دارم از یه کتاب معتبر علی ابن حسن فضال نقل میکنم، این شهادت رو بپذیریم دیگه، به اونا نیازی نیست. اگر نه، گفتیم که ما برای اعتبار بخشی باید طریق شیخ طوسی رو هم خودمون بررسی کنیم، که شیخ طوسی خودشون طریق معتبر میدونسته، نه ما باید طریق رو بررسی کنیم و امثال اینها. خب این چه دلیلی هست که نسخه ای از این کتاب که احمد ابن عبدالواحد به شیخ طوسی داده با نسخه ای که به احمد ابن به نجاشی داده یکیه؟ و من اونا یاد هر که به هیچ وجه با طریق دیگر نجاشی نمی شود طریق شیخ رو تصحیح کرد. حالا فرض کنیم در این مرحله گفتیم حتما همون نسخه ای رو که احمد ابن عبدالواحد به نجاشی داده همون نسخه رو به شیخ طوسی داره، قبول. محمد ابن جعفر هم همون نسخه رو داده، این دیگه چرا؟ محمد ابن جعفر اون که دیگه پیشوشی نداره که اون رو دیگه اثبات بکنید. رو همین جهت آقای خویی توضیحی که توی کتاب فقهشون میدن تکیهشون رو این هست که شیخ باید واحد باشه، همون شیخ واحد رو دوتا طریق داشته باشه. این ایشون اصلا این که بخواد با طریق دیگه نجاشی طریق فهرست شیخ، طریق شیخ طوسی رو تصدیق کنه، خب خیلی سسته. اینه که آی خویی هم این حرف به این سستی نمیزنن. بنابر این نتیجه این بحث این میشه که این روشی که آقای خویی برای تصحیح طریق علی ابن حسن فضال دنبال کردن ناتمامه. ولی ما گفتیم بله بفهم
شیخ واحد که
فهمید
این تکیه داره بخاطر اینکه اون نسخه رو میخواد.
آره آره، میخواد بگه شیخ واحد همون چیزی که مثلا البته ایشون تفکیک بین نسخه و کتاب نکرده، یعنی عمده قضیه اینه که تفکیک نکرده، میگه کتاب و هما واحد، اون کتابی که به نجاشی داده است همون کتابی هست که به شیخ داده است. که تفکر کنم اینا ذهنیت اصلا اینه که اگر نه این طرق با مناوله کتبه، طرق رو مناوله، این که اجازات مجرد از مناوله بوده و عمده این طرق ها اجازات خالی از مناوله است و بدون مناوله کتب اصلا نیست، اجازات عامه مجرده از مناوله، این رو تصویر اصلا نشون نکرده و این خیلی تو این بحث مهمه. بله،
اجازه
کنده نسخه هم میگه همون دیگه همراه با مناوله کتاب بوده دیگه، اینا تصورشون بوده که اجازه که میدادن حتما باید مناوله میکردن، حالا که اینجور نیست. خود توی طرق تأمل حدیث گفتن دیگه، طرق تأمل حدیث انواع اقسام داره، یکیش صرف اجازه است. من مفصل اینو بحث در جای خودشم کردم که اصلا عمده، یعنی طرقی که نجاشی و شیخ طوسی اینا ذکر میکنن، تصریح نمیکنن که به قرائت و سماع اینا، اینا اجازه ایه، اینا به اجازه ای هست و امثال اینا. حالا تفصیلش در فی محله.
شبو قانونی
نمیشه.
اگر
بگیم
نسخه رو داده،
این
خطا حساب نمیشه، خلاف
ساقت
نیست که تو
تا
نسخه رو
با این تفاوت
داره
تایید
میکنه.
نه خب اون هر دوشون تایید، اینو به اون داده به اونم داده، هر دو رو تایید میکنه. نه تایید، هر دو رو تایید میکنه. بله تایید میکنه، هر دو رو تایید میشه. یعنی دو تا نسخه داده، اینا تاییدای تک تکی که نیست که، تایید فعل جمله است. تأییدی که میخواد بکنه، اینکه هر واو و فا و ثمه که نمیخواد بگه این دو تا نسخه عین همیشه است که، نمیگه که این دو تا نسخه در هیچ کلمه از کلماتش چیز داره. اصلا که کل نه، مقابل مقابلم که بشه، اینکه دیگه تمام عبارت ها طابقا نعل به نعل یکی باشه که نیست که، تأیید اجمالیه. این تأیید اجمالی به درد نمیخواد دیگه. عمده قضیه اینه که این ذهنیت‌های حاکم، حالا از منهای هر یه مطلبی رو به شما عرض بکنم در مورد اینکه شیخ طوسی طرق فهرستش یک طرق اجازه‌ایه و جنبه تشریفاتی داره و امثال اینها، ما اینو ادعامون هست و به نظر ما کسی که یه مقدار آشنا باشه براش این مطلب واضح میشه. آقایون از این مرحله چیز کردن در مورد اینکه مثلا شیخ حرآملی طور و طریق داره یا طریق نداره، به اونجا هم چیز کردن که نمیدونم کتابهای چاپی کافی به درد نمیخوره، باید دید نسخهی که شیخ حرآملی از به اصطلاح داره اون نسخه رو چیز بکنیم که نه او طریق داره، اینا طریق داره. نه اینا چیزایی هست که مال کسایی هست آشنا نیستن که بحث انتقال مناوله یدن به ید سالها بوده و چیز شده بوده. در اجازهی که آقا حسین خونساری به یک کسی میده، میگه من به شما اجازه میدم، در حالی که نمیدانم اصلا اجازه فایده داره نداره، ولی خب حالا میدیم دیگه. آقا حسین قبل از چیز هست، مرحوم منتقل جمان تو مقدمه منتقل جمان میگه که از طرق تحمل حدیث تنها اجازه باقی مونده است. از طرق تحمل اینم 100 سال تقریبا قبل از شیخ 1009، بله دیگه شاید دقیقاً 100 سال باشه، 1009 وفات صاحب معالمه، 1105 یا 4 نزدیک، خب 100 سال بین شیخ خور رو صاحب معالم فاصله هست. زمان صاحب معالم اینها، اینا خیلی قبل اینا اصلا اون نحوه چی؟ نه اجازه میخوام بگم اون اجازه شیخ شهید اول یه جا اجازه داره، اینقدر اجازهش عام بوده میگه اجازه میدم لکل من ادرک جزءا من حیاتی. این اجازه تشریفاتی دیگه، لمن ادرک جزء من حیاتی تشریفاتیه. و خب به هر حال میگفت بنده خدایی به صوفیه گفتم که این خرقه که شما از استادتون به شاگرد میرسه چه فایده ای داره؟ گفت اون فایده که اجازاتی که علمای شما به اجرا میدن شما تشریفاتیه دیگه، یعنی یک نوع، یعنی به یه تعبیر دیگه نشانگر اعتماد به شاگرده خرقه ده. یعنی هر دوش هم یه چیز هست، یعنی اون داره تأیید میکنه که تو شایسته این مطلب هستی که این خرقه رو به دست بیاری. این هم همینه، این همشون نسبت به این که مثلا با این خرقه دادن یک معنویتی بخواد منتقل بشه، اینجور نیست که یه چیزی منتقل بشه. اونم با این اجازه دادن، اجازه بیشتر میگم تأیید شخصیت مجازه، نه اینکه این خودش دخالتی داشته باشه و اینها، اونه که بستگی داره. حالا تو اجازات گاهی اوقات تعبیراتی که از این نکته رو ضمیمه بکنم که اجازات معمولا مشهون از اطلاعات تاریخیه. یکی از منابع مهم فرهنگی ما اجازاته. خیلی اطلاعات ارزشمندی تو این اجازات هست که خود استاد زندگی خودشو گاهی اوقات مطرح میکنه، زندگی اساتیدشو مطرح میکنه، نصایحی تو اجازات میگنجونه و اطلاعات خیلی ارزشمندی. ولی اینا یه حرفه، یعنی اینکه این اجازات ارزشمندن و واقعا هم حفظ اجازات مهم بوده و اینکه این اجازات در تصحیح روایات دخالت داشته باشه، این مطلب دیگه است. مرحوم حاجی نوری این اهتمام علما رو به اجازات دلیل گرفته که باید کنه تعبدن دخالت داشته باشه. خب اگر تعبدن هم دخالت داشته باشه اون ربطی به بحث ما نداره. ما تعبدن نمیخواییم دخالت، طریقیت میخواییم قائل بشیم. این طریقیتش قطعا این اجازات هیچ گونه طریقیت نداره، هیچ گونه طریقیت نداره. و دیدم بعضی افراد آقا شما اجازه گرفتید نگرفتید، فقط اون آقا که اجازه گرفته میتونه روایت نقل کنه. باید عرض کنم خدمت شما نادرست. و اینه که بله البته خوبه، من انکار نمیخوام بکنم نفس اجازه گرفتن یک تشریفاتیه، یک نوع احترام گذاشتن به حدیث هست، احترام گذاشتن به همون بحث تیمن و تبرک خودش ارزش داره. ولی اینا رو قاطی نشه بحث تیمن و تبرک با مسئله کما اینکه در اجازه اجتهاد هم به یه معنا همینه. اون مرحوم جد ما یه چیز یک حاج آقا تو به نظرم جرأت اینو دارن که یه آقایی مرحوم شیخ به یکی آقایی گفته بود فلانی از ما هیچ مثلا اجازه اجتهاد درخواست نکرده و امثال اینا. ایشون میگفتن که من به ایشون گفتم که مثلا اجازه اجتهاد شما از آقای شیخ، ایشون گفت اجازه اجتهاد ثبوتن که تأثیری نداره، اثباتنم من کسی نیستم بخوام از این استفاده کنم، چیزی نیستم که بخوام از این والا سممازا. حالا خب یه در یه مرحله فرض کنید که یک شخصی میخواد در یک منطقه عالم دینی باشه برای اینکه نفوذ داشته باشه، حرفش قضاوت کنه، برای اینکه حرف قضاوتشو بپذیرن امثال اینا. خب به هر حال باید استاد تایید کنه که این شایستگی داره. من که توی این خطای امور اجتماعی هم نیستم که نه اثباتن نیازی دارم نه ثبوتن هم دخالتی نداره، اینی که برم دنبالش برای چی. به هر حال اینجوریه، گاهی اوقات بعد غفلت هایی میشه از این نکته. حالا انشالله بقیه. حالا من یه بعضی نکات توی فرمایشات آقای حاج الطبیع قمی هست، اگه ملاحظه کنید بعضی نکات توی فرمایشات آقای منتظری هست، بعضی نکات هم تو فرمایشات آقای هاشمی هست. اینا رو من مرور خیلی سریع میکنم، اکثر مطالبش رو به اجمال میگذارم، خیلی بحث آنچنانی شاید نمونده باشه در این بحث. و بعد نکات حساستر این مطالبی که یه کمی ممکنه بحث داشته باشه رو بحث میکنم. آقایون ملاحظه بفرمایم. حالا امشب کلاس راهنما دوستان، من اگر خواستم اگر رفقا، چون امتحان اینها هست محدوده امتحان، اگر رفقا فعالی داشتن محور رو بذاریم فعالاتی که نسبت اون محدوده امتحان رفقا دارن، اون رو فعال رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.